این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب، تصور کنید، یعنی فقط فکرشو بکنید که یه مشاور رده میانی بریتانیایی تو دهه 1930 میلادی خودکارشو برداره و بخواد 2500 سال تاریخ مکتوب بشریت رو فقط با یه یادداشت پاک کنه.
راستش واقعا شبیه این داستانای تخیلی و تاریخی ضعیف به نظر میرسه، نه؟ ولی خب یه استراتژی ژئوپلیتیک کاملا واقعی و البته حساب شده بود. امروز تو این بررسی عمیقمون از مقالات ایرانپدیا میخواییم دقیقاً به همین موضوع بپردازیم که چرا خلیج فارس، میدونی، خیلی بیشتر از یه اسم ساده روی نقشه است.
دقیقاً.
قرار واقعیت‌های استراتژیک، اکولوژیک و البته اون پیشینه تاریخی غیر قابل انکار این پهنه آبی رو با هم باز کنیم.
و خب برای درک اینکه چرا قدرت‌های جهانی، یعنی همیشه در تلاش بودن که کنترلش کنن یا اسمش رو تغییر بدن، باید اول ببینیم این پهنه آبی اصلاً چطور کار می‌کنه. از نظر فیزیکی داریم درباره یه گستره عظیم 233,000 کیلومتر مربعی در جنوب ایران حرف می‌زنیم. اما تمام وزن ژئوپلیتیکیش به اون نقطه خروجیش بستگی داره، درسته؟ یعنی همون تنگی هرمز.
آره، کاملا درسته. ببین، توپوگرافیای داخل خلیج همون چیزیه که این خروجی رو انقدر حیاتی کرده. مثلا نزدیک منطقه مسندم عمق آب به 182 متر میرسه، ولی هرچی به سمت دهانه اروندرود میریم آب به شکل قابل توجهی کم عمق میشه، یعنی میرسه به حدود 30 متر.
صبر کن، یعنی ما این سوپر تانکرهای عظیم و مدرن رو داریم که میلیون‌ها بشکه نفت رو جابجا می‌کنن، اونم تو آبی که فقط 30 متر عمق داره. این خیلی خطرناک به نظر میرسه.
یه جورایی بله، فضای خیلی تنگیه برای کشتیرانیه، اما همین محیط کم عمق دقیقاً همون دلیلیه که باعث شده اکوسیستم اونجا اینقدر غنی باشه.
اوه.
این آب‌های کم عمق و آفتابگیر باعث یه تنوع زیستی فوق‌العاده میشن. بستر دریا پر از صخره‌های مرجانی زنده پررنگ. خیلی قبل از اینکه اصلا نفتی کشف بشه، همین صخره‌ها خلیج فارس رو به مرکز تاریخی صنعت صید مروارید تو جهان تبدیل کرده بودن.
چقدر جالب.
و جالبه بدونی بیش از 150 گونه مختلف ماهی تو این اکوسیستم زندگی میکنن.
واقعا آدم حیرت میکنه وقتی بهش فکر میکنه. یعنی از یه طرف این ترافیک سنگین و صنعتی انرژی رو داریم که دقیقاً داره از روی این صخره‌های مرجانی باستانی و شکننده عبور میکنه.
دقیقاً همون تضاد عجیبیه که گفتی.
و تازه تو سرتاسر این حوزه جزایر کلیدی و مهمی قرار دارن که تحت حاکمیت مطلق ایران هستن، جاهایی مثل کیش، قشم و البته با اون اهمیت استراتژیک فوق‌العاده‌اش جزیره اوبوموسا. ولی خب بیا برگردیم به اون مشاوره بریتانیایی.
آره، بریم سراغش.
برام سواله، وقتی جغرافیا و هویت این مکان از زمان امپراتوری هخامنشی به این وضوح تثبیت شده، یعنی به معنای واقعی کلمه توسط داریوش بزرگ بین سالهای 505 تا 518 پیش از میلاد روسنگ حک شده، چطور اصلا یه اسم جعلی تونست جا بیفته؟
خب میدینی، این یه مسئله کاملا ساختگی و برای تفرقه اندازی بود. تو دهه 1930 منافع بریتانیا ایجاب میکرد که برای سیاست تفرقه بنداز و حکومت کن بین کشورهای عربی و ایران استکاک سیاسی ایجاد کنه.
عجب.
برای همین شروع کردم به ترویج یه اصطلاح جعلی، و این واژه اونقدر تکرار شد تا بالاخره تو سال 1957 وارد یک کتاب شد، کتابی که اصلاً هدفش عادی سازی همین اسم جعلی بود.
ولی مگه سازمان ملل جلوی این کار رو نگرفت؟ یعنی تو تحقیقاتمون تو ایرانپدیا دیدیم که سازمان ملل تو سال 1971 و بعدش بارها تو دهه‌های 80 و 90 میلادی بخشنامه داده.
درسته، دقیقاً.
خب اگه حقوق بین الملل دریایی این قضیه رو رسماً حل کرده بود، چرا نهادی مثل نشنال جیوگرافیک تو اطلس سال 2004 خودش هنوز داشت اون اسم اشتباه رو چاپ میکرد؟
دلیلش اینه که لابی های ژئوپلیتیک با یه سند سازمان ملل متوقف نمیشن. سازمان ملل مجبور بود مدام نام تاریخی خلیج فارس رو تایید کنه، دقیقا به این خاطر که بازیگران خارجی، یعنی همون لابی ها، مدام سعی می‌کردن این اسم جعلی رو تو قراردادهای بین‌المللی کشتیرانی و نقشه‌ها بگنجونن تا بهش مشروعیت بدن.
چه اصراری هم داشتن.
آره واقعا. و وقتی نشنال جیوگرافیک تو سال 2004 یعنی سال 1383 شمسی به اشتباه اطلس خودش رو تغییر داد، این دقیقا نتیجه همون لابیگری های مداوم بود.
که البته باید همینجا برای شنونده ها اسپویل کنم، این لابیگری شکست خورد.
بله کاملا شکست خورد.
واکنش ایرانی ها تو سراسر دنیا اونقدر سریع و شدید بود که نشنال جغرافیک مجبور شد رسما از مردم ایران عذرخواهی کنه و نقشه هاش رو اصلاح کنه. این نشون میده که میدونی نمیتونی همینطوری بی سر و صدا هویتی رو که اینقدر عمیق تو آگاهی جهانی ریشه داره پاک کنی.
با البته دفاع از این هویت هم فقط مربوط به دوران مدرن نیست. مثلا تو قرن 16 امپراتوری پرتغال متوجه شد که هر کسی کنترل جریان کالا به بیرون از خلیج فارس رو دستش داشته باشه، ثروت جهانی رو کنترل میکنه. پس اومدن جزیره هرمز رو اشغال کردن تا تجارت رو خفه کنن.
که همین کار تنگه هرمز رو به یک گلوگاه واقعی تبدیل کرد. یعنی یه شریان حیاتی که اقتصاد منطقه رو به گروگان گرفته بود.
دقیقاً. و اونا این گلوگاه رو تا سال 1622 تو دست داشتن تا اینکه نیروهای ایرانی به فرماندهی امام قلی خان اشغال پرتغالی‌ها رو کاملاً در هم شکستن و حاکمیت ایران رو برای همیشه به این جزایر برگردوندن.
و دقیقاً به همین دلیله که شمایی که الان دارید به این گفتگو گوش میدید، دهم اردیبهشت رو تو تقویم به عنوان روز ملی خلیج فارس میبینید. یعنی این پیروزی دریایی تو قرن 17 فقط یه نکته جالب تاریخی نیست، بلکه امروزه به عنوان نماد نهایی اقتدار ملی و همیشگی ما شناخته میشه.
واقعاً زاویه دید آدم رو باز میکنه. میخوام در آخر یه فکری رو با شنونده ها در میون بذارم تا بهش فکر کنن. کل این حوزه آبی حدود 30 میلیون سال پیش بر اثر فشارهای شدید تکتونیکی و آتشفشانی فلات ایران شکل گرفت.
عجب زمان طولانی.
آره و حالا واقعا شگفت‌انگیز نیست که چطور یه فضای فیزیکی که میلیون‌ها سال پیش تحت اون فشار عظیم زمینشناسی به وجود اومده امروز تکامل پیدا کرده و دقیقاً شده قطب نمای فشارها و معادلات اقتصادی و سیاسی کل دنیای مدرن.
خیلی جای تأمل داره. از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.